بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث مطالب علمی رو شروع کردیم. مطالب علمی در تقسیم اول به اصول المطالب و فروع المطالب تقسیم میشه. مطلوب علمی یعنی مجهول علمی. خب علم رو قبلا بیان کردیم، تصور است، تصدیق است. پس مطلوب تصوری ما بایستی مورد طلب قرار بگیره. طبعا پرسش های ما یا بایستی ناظر به تصور باشه یا ناظر به تصدیق باشه. ولذا اصول مطالب و فروع المطالب، اصول المطالب هم ناظر به تصوره هم ناظر به تصدیقه، فروع المطالب ناظر به تصدیقه. اشاره کردیم اصول بودن مطالب به این است که پرسشی که با اون میپرسیم، حالا چون که منطق علل اصول در منطقی که ما میخونیم، منطق ارسطویی و این شبه منطق ارسطویی در مجامع علمی ایران کلن مسلمان ها میخونن، منطق ارسطویی است و زبان اصلی در این منطق عربیه، پرسش ها و واژه های دال بر پرسش های مطلوب علمی عربیه. اصول المطالب یه سه تا دستن. مطلب ما که ناظر به تصوره، مطلب حل که با حل پرسشی میپرسیم، و مطلب لما یعنی در واقع به چه جهت، به چه علت. پس یه موقع از چیستی میپرسیم، ناظر به تصوره. یه موقع از هستی میپرسیم، ناظر به تصدیق در حلیات، چه حلیه بسیطه چه حلیه مرکبه. این میگیم حلیه به اعتبار اون واژه پرسشی است که داریم، میگیم حل، با حل میپرسیم. مثلا حل انسان موجود، از اصل وجودش میپرسیم. حل انسان زاهق، از اصل هستیش نمیپرسیم، بلکه هستی قیامی برای انسان را میپرسیم. حل ترکیبی یعنی به عبارت دیگر با حل اصل وجود را میپرسیم، وجود میشه محمول. حل انسان و موجودون، ببین موجودون محمول واقع شد. یه موقع نه، با حل صفتی از اوصاف یک مورد سؤال را میپرسیم. حل الحرکتو سریعه، میخواییم ببینیم حرکتی که این شی مثلا جسم داره حرکتش سریع است. اصل وجود حرکت را نمیپرسیم، وجود حرکت قطعی ماست. وجود سرعت برای حرکت، این مورد سؤاله. در واقع اگر از نسبت هستی به یک شیء بپرسیم، نسبت هستی شیء برای شیء دیگر، این میشه حلیه مرکبه. پس اگر از خود اصل هستی برای شیء بپرسیم، این میشه حل بسیط. خب خوب همینجا اشاره بکنیم به این نکته، چرا اونگاه که موجود محمول واقع میشه اسمش رو میذاریم حل بسیط، و چرا آنگاه صفتی محمول واقع میشه میگیم حل مرکب؟ اینجا نیاز به این توجه هست، این انتباه و توجه بسیار مفیده. به اون این است که حل بسیط یعنی موضوع و محمول در خارج دوتا نیستن، دوتا نیستن، پس بسیطه، یه چیز بیشتر نداریم. وقتی میگیم حل انسان موجود و عملا، پاسخ مثبت فرض گرفتیم، انسان موجود است. خب چند چیز تو خارج بایستی نشون بدیم؟ یک چیز، ها این انسان، ها این وجود. بین نشون دادن انسان و وجود دو چیز را نشون ندادیم، اما تو ذهن من انسان و وجود تو ذهن من دو تا شد. پس تو ذهن من یه ترکیب وجود داره، ولذا در مقام بیان هم اینجوری میگیم انسان موجود است. ببین یه موضوع داریم تو ذهنمون به نام انسان، یه محمول در ذهن داریم به نام موجود، و یک رابطه بین موضوع و محمول که ازش تغییر به نسبت میکنیم، درسته؟ خب میگیم است دال بر نسبته، یه موضوع داریم یه محمول. سوال، در خارج سه چیز داریم، یکی انسان، یکی وجود، و یکی نسبت بینشان. نه، ما در خارج یه واقعیت بیشتر نداریم و اون واقعیت همینه که هم خودش انسانه هم خودش موجوده. پس حلی یه بسیطه هست، یعنی از قدیم اینو میدونستن. اون وقت از زمان، حالا فرض بفرمایید شیخ اشراق، یا به طور دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم متأخرتر، از زمان میر داماد این سوال جدی شده به لحاظ فلسفی. حالا که این شیء خارجی در حلیه بسیطه یکی شده موضوع به نام انسان، یکی شده محمول به نام هستی، اینا واقعا دو چیزن. خودت میگه حل بسیط یعنی واقعا دو چیز نیستن. خب حالا که واقعا دو چیز نیستن، کدوما به اصطلاح خارج با او پر شده؟ ملأ خارج وجوده یا ملأ خارج پری خارج ماهیت کدومه؟ این میشه دعوای بین اصالت وجودی ها و اصالت ماهوی ها. پس بساطت به لحاظ خارجه. یعنی چی؟ یعنی ما میدونیم خارج دو چیز نداریم، اما وقتی تو ذهن نگاه میکنیم میبینیم یه موضوع داریم، یه محمول داریم، یه نسبت بینشان. اما این موضوع و محمول و نسبت بینشان حکایت از یه امر خارجی داره که اون امر خارجی به اصطلاح دو چیز نیست که بینشان نسبتی برقرار شده باشه. اما در حلیه مرکبه چی؟ حلیه مرکبه، در حلیه مرکبه با حل از یک حیثیت ترکیبی که براستی در خارج حیثیت ترکیبی داره را مورد پرسش قرار میدی. میگی که آیا انسان ظاهر است؟ یعنی وجود انسان را داری بحث میکنی؟ نه. وجود ظاهر را داری بحث میکنی؟ نه، بلکه زائق بودن انسان. این بودن یعنی چی؟ یعنی هستی داشتن، درسته؟ این بودن، بودن برای، این بودن برای ترکیبه، میشه علیه علیه مرکبه. ولذا برای اینکه قدمان نشون میدادن در زبان عربی که اینجا باز پرسش از هستی منتها هستی ربطی نه هستی محمولی می اومدن اینجوری می گفتن هل الانسان موجود قائما. ببینید می گفتن از وجود داریم می پرسیم اما حیثیت قیام برای انسان هل الانسان موجود قائما. که بخواستم بگن این موجودان در اینجا ربط بین قیام و انسان رو داره بیان میکنه، پرسش از ربط قیام با انسانه و پاسخ هم میشه چه الانسانو مثلا قائمون. پس حلیه یا حلیه بسیطه است یا حلیه مرکبه. چه حلیه ما حلیه بسیطه باشه چه حلیه ما حلیه مرکبه باشه، وقتی پاسخ مثبت دادیم به این حلیه بسیطه یا پاسخ منفی دادیم از ما میپرسن به چه دلیل، میشه لمه اثباتی. لمه کان الانسانو قائمان، لمه کان الانسانو موجودن. ببینید این لمه داره چی؟ این میگه شما پاسخ مثبت دادی به سوال حدیه پسیده من یا پاسخ منفی دادی. اگه پاسخ مثبت دادی به چه دلیل، اگه پاسخ منفی دادی به چه دلیل. خب ممکنه بدیهی باشه دلیل نخواد، میگم اگه دلیل نخواد پس سوالم نداری. وقتی چیزی بدیهیه میپرسن. کی میپرسیم؟ اون وقتی که نمیدانیم. کی نمیدانیم؟ اون وقتی که شی بدیهی نباشه. خب من ممکنه غافل باشم اصلا توجه ندارم. خیلی خوب، اگر غافل هستی توجه نداری پس توجه نداری که بپرسی، پس سوال نداری. کی سوال داری؟ اون وقتی که توجه داری. کی توجه داری؟ اون وقت مورد سوال شما رو بهش معرفت پیدا کرده باشی، معرفت اجمالی. میدونی این یه چیزیه، میگیم حالا دقیقا بگو چه چیه، یا تصوری ازش داریم اما نمیدونیم وجود خارجی دارد یا ندارد. واژه انقا رو شنیدیم نمیدونیم این انقا یا امر خیالیه یا امر واقعیه. خب پس سه دسته سوال داریم، سه دسته سوال اصلی. وقتی میگیم اصلی یعنی در هر چیزی یکی از این سه تا سوال را خواهیم داشت. اما سوال اگه فرعی باشه نه، در بعض چیزها چنین موقعیتی را داره که بپرسیم، گاییم نه. شما سوال از کمیت داری میکنید. خب شیئی که کمیت بردار نیست میپرسی که وزنش چقدره، حجمش چقدره، چند تعداد داره. کسی که عدد پذیر نیست، موجودی که عدد نمیپذیره، چند داریم؟ سوال غلط. کسی که موجودی که وزن نداره وزنش را میپرسی؟ موجودی که ابعاد سگانه نداره و در نتیجه شکل نداره از کیفیت و شکلش میپرسی؟ معنی نداره. توجه میکنی؟ خب اگر رنگ نداره از کیفیتش میپرسی؟ آیا از رنگ خدا العیاذ بالله میپرسی؟ خدا مگه رنگ داره؟ تا سوال علمی از رنگ خدا داشته باشیم. خب میگیم اگر رنگ نداره مثلا در قرآن چرا سبقت الله و من احسن من الله سبقه داریم؟ میگیم اتفاقا سبقه در قرآن به معنای رنگ حسی نیست، معنای مجازی داره. چون که معنای مجازی داره، پس یه معنای معقول دیگری داریم که با واژه رنگ میتونیم از اون معنای معقول به صورت تشبیه بپرسیم. این از باب تشبیه، اشکالی نداره، بپرس. توجه میکنید؟ خب پس اگر چیزی مبدعی نداره، زمان نداره، از زمانش میپرسی، پرسش از زمان غلطه. یعنی گاهی پرسش ممکنه از زمان درست باشه، اما شما یا بایستی بگید زمان ندارد، یا زمان را از معنای زمان بودن به یک معنایی تخلیه بکنی، معنای مجازی ازش اراده بکنی. مکانم همینجور. خب ممکنه شما مکان را به یک معنایی به خدای تبارک و تعالی نسبت بدی، اما اون مکان، مکان مادی نیست. اونجا مکان به معنای موقعیته، ارزش رتبه وجودی است. دقت میکنید؟ اشکالی نداره، باز میتونی بپرسی. از بنابراین متناسب با شیئی که داری، همواره هر شیئی رو در نظر بگیری، یه چیزی ازش میتونی بپرسی، یه هستی ازش میتونی بپرسی. اگر هستی از هستیش پرسیدی و بدیهی نبود، که پرسشم به این معناست که بدیهی نیست، یه لمه داره، یا لمه ثبوتی یا لمه اثباتی. لمه اثباتی یعنی به چه دلیل میگی، لمه ثبوتی به چه علت، که این پدیده معلول چه علتیه. خب این سه تا پرسش، پرسش اصلی است. اول این پرسش که ناظر به تصور مطلب ما هست. گفتن مطلب ما هم دو مدل داریم، یک مطلب شرح الاسم که هنوز نمیدونیم وجود داره یا نه. ما میاییم با هم صحبت میکنیم، یهو یکی بحث ققنوس را مطرح میکنه. خب حالا تا مادام که من لفظ ققنوس را نشنیدم، ققنوس، حالا به زبان فارسی ققنوس عربی، تا ققنوس را، واژه‌اش را نشنیدم، هیچ سوالی راجبش ندارم. اما همین که ققنوس را شنیدم، میگم که اینی که شما به کار بردید به نام ققنوس چیه؟ ما هاوه ققنوس، ققنوس چیست؟ اینجا میگیم سوال از اسم ققنوس را مطرح کرده ای. سوال از اسم ققنوس یه شرح تفصیلی لازم داره. مثلا باید بگی چی؟ پرنده ایست سفید، منقار بلندی داره که منقارش، قسمت بالای منقارش 1000 تا سوراخ داره. چطور بینی ما 2 تا سوراخ داره؟ این پرنده، نوع پرنده هات باز اون رو بینیشون 2 تا سوراخ دارن، نه، این پرنده پرنده ایست که بینیش 1000 تا سوراخ داره. و از طریق سوراخ بینی این نفس داره در واقع میکشه، دم و باز دم از این طریق مثلا انجام میگیره. میگه هرگاه باز دمش بیاد، از این سوراخ ها خارج بشه، چون که نفیر و هوا از این سوراخ خارج میشه، یه صدایی اجمالا از این سوراخ ساطع میشه. این صدا صدای موسیقی است که تو هم که میره، این 1000 مدل سوراخ 1000 نوع صدا داره، این ترکیب که میشه یک صدای دلانگیزی را میده. پس پرنده سفید 1000 سوراخ روی بینی ای که ازش یه آواز و نفیری خیلی خوش بر می خیزد. خب وجود داره؟ سوال بعدی اینه، پس اسم ققنوس را فهمیدیم چیه. حالا این ققنوس، این هی پرنده کذایی خیالیه یا واقعیه؟ وجود داره؟ وقتی میگه وجود داره یعنی چی؟ یعنی حلیه بسیطه. توجه میکنه؟ خب پس اول شرح الاسمه، بعد سؤال از اصل وجود اون شرح الاسمه. نکته بعدی این است که خب حالا که فهمیدیم وجود داره، سوال بعدی اینه حقیقتش چیه؟ ماهیتش کدومه؟ واژه ماهیت و حقیقت، بخصوص واژه حقیقت، حقیقت یعنی چی؟ یعنی شیئی که تحقق داره دیگه. ها؟ خب تا حال که بحث از شرح الاسم بود حقیقت بود، نمیدونیم که اصلا وجود داره یا نداره تا بگیم حقیقت. اما الان که فهمیدیم وجود داره، حقیقت یا نه، حقیقتش چیه؟ حقیقتش اون وقت بایدی بگیم جنس داره، فصل داره، جنسش کدوم و فصلش کدومه. سوال شرح الاسمی که قبلا توضیح داده ای همان شرح الحقیقه نمیشه؟ اینجا اختلافیه. برخی از آقایون میگن شرح الاسم همون شرح الحقیقه هست. چرا؟ برای اینکه اگر شرح الاسم همون شرح الحقیقه نباشه، معناش این میشه ققنوس به اشتراک لفظی در دو معنا به کار رفته باشه، یکی برای اون شرح الاسمی که گفتی، یکی هم شرح الحقیقه که گفتی، یه چیز دیگه هست، میشه مشترک لفظی. خب در حالی که مشترک لفظی زور مثلا نمیشه پذیرو. یه همچه استدلالی دارم، ملا صدرام تا حدود همین را تأیید کرده، اما ممکنه اینجوری نباشه. چه اشکالی داره بگیم واژه ققنوس داله بر چیزیست که شما شرح الاسمش را میگی و حقیقت چیز دیگریست که بایستی اونو پیدا بکنی؟ یعنی تفکیک کنیم بین شرح الاسم و شرح الحقیقت. میگیم آقا ما یک اسم داریم دال بر مسماست، اما من که لفظ اسم را برای این مسما وضع می کنم، چه خصوصیتی از مسما را دیدم لفظ را به ازایش وضع کردم؟ برای مسما وضع کردم، اما چه خصوصیتی را دیدم؟ ممکنه اون خصوصیتی دیدم دقیقا همون خصوصیتی نباشه که این حقیقت آن را داره. خب پس اسم را برای چی گذاشتی؟ برای این تعریف گذاشتی؟ حسب ظاهر برای این تعریف گذاشتم، اما در واقع به حسب مسما گذاشتم. این مفهومی که در ذهن من شکل میگیره، این ذریعه است، واسطه است که مرا به اون واقعیت اجمالاً برسونه. اما حقیقت اون واقعیت چیه؟ ممکنه حقیقتش نیاز به تأملات بیشتری داشته باشه تا اون حقیقت را پیدا بکنم. ولذا بعضی ها میگن که شرح الاسم با شرح الحقیقه ممکنه دو تا باشه، اما برخی دیگر میگن شرح الاسم با شرح الحقیقه دوتا نیست. ملا صدرا دوئیت را نفی میکنه، کما اینکه این منبعی هم که ما اینجا آوردیم گفتن شرح الاسم همان شرح الحقیقه است، وگرنه لازم میاد که ما راجع به یک شی مشترک لفظی داشته باشیم، در حالی که نمیشه یک شیه. من تو تال نمیدونستیم چیه، فقط شرح الاسم بود، بعد فهمیدیم چیه، شده شرح الحقیقه. در علوم اجمالا این قابل قبوله که شرح الاسم با شرح الحقیقه یه جوره. مثلا تو هندسه شما یه شرح الاسم از دایره میدی و بعد دایره را اثبات میکنی، خب حقیقتش چیه؟ همون شرح الاسمی که قبلا وجودش اثبات نشده بود، حالا همون میشه چی؟ جنس و فصله. مثلث متساوی الاضلاع تعریفش چیه؟ میگیم شکل شرح الاسمش شکل سه‌ضلعی که تمام اضلاع سگانش با هم برابرند. درسته؟ خب وجود داره؟ آره وجود داره. به چه علت یا به چه دلیل دلیل میاریم؟ چجوری دلیل میاریم؟ میگیم که شما یه دایره بکش به هر شعای دلخواهی که داری، بعد از این که این دایره رو کشیدی میگیم به اصطلاح محیط این دایره نوک پرگار رو بیار روی محیط این دایره بیار قرار بده، همون پرگار با همون جا که دایره کشیدی، خب نوک پرگار یکی روی مرکز یکی روی محیط دیگه، که محیط رو یه دایره قشنگ بر اساس محور مرکز کشیدی، میگیم حالا نوک مرکزی رو بیار رو محیط با همون جاهای یه دایره دیگه بکش، این دو تا دایره چی میشن؟ محیط هر دایره ای مرکز دایره دیگره. دو تا دایره اینجوری کشیدی، درسته؟ میگیم خب این دو تا مرکزها که مرکز این دایره محیط دایره دیگر است و مرکز دایره دیگر محیط این دایره است، یه خط مستقیم بکش. این دو تا دایره به صورت حلقه تو هم شدن یا نشدن، درسته؟ خب این خط مستقیم رو کشیدی، میگیم از نقطه مرکزی دایره سمت راست به محل تقاطع دو دایره در بالا یه خط بکش. باز میگیم از مرکز دایره دوم که محیط دایره اول است در سمت چپ یه خط به محل تقاطع بالا بکش. اینجا چی حاصل شد؟ یک مثلث متساوی الاضلاع. اینم اثبات مثلث متساوی الاضلاع. خب تعریف مثلث متساوی الاضلاع شرح الاسمش رو از قبل میدونستیم، اما نمیدونستیم وجود داره یا نداره. با این برهان هندسی که دو دایره کشیدیم که این دو دایره تو هم رفتن به گونه ای که دایره اول مرکزش محیط دایره دوم و دایره دوم مرکزش محیط دایره اوله، و با اون دو خطی که از محل تقاطع به اصطلاح دو مرکز به سمت محل تقاطع دو دایره کشیدیم، یه مثلث متساوی الاضلاع برا ما حاصل شده. چنین مثلثی مثلث متساوی الاضلاع. حالا حقیقت این مثلث متساوی الاضلاع رو تعریف بکن. بازم میگیم شکل سه‌ضلعیه با هم برابر، اضلاعشان با هم برابره، باز همونه. پس شرح الاسم و شرح الحقیقه واقعیتش یک چیزه، الا اینکه یکی پیش از معرفت به وجود شرح الاسم، یکی پس از معرفت به وجود شرح الحقیقه است. بله گاهی ما
شرح الاسم لازم نداریم. چرا شرح الاسم لازم نداریم؟ برای اینکه وجودش بدیهیه، نامم برای همین شیئی است که میدانیم موجوده، اما حقیقتش نمیدونیم چیه. بایستی تعریف حقیقی اون شیئی را به ما بدهن. ما میدونیم انسان هست، لفظ انسان را میدونیم برای من و شما فعض کرده هم، اما حقیقتش چیه؟ شرح الحقیقه را نمیدونیم. یعنی جنس واقعی به فصل واقعیش را نمیشناسیم. برای شناخت جنس و فصل واقعی لازم است کار علمی انجام بدیم، تفکر کنیم، اندیشه کنیم، اجناس عالیهش رو به دست بیاریم یا جنس غریب و فصل غریبش رو به دست بیاریم و تعریف حقیقت بکنیم. اما شرح الاسم نیازی نداره. چرا؟ برای اینکه ما لفظ انسان رو میدونیم برای چی وضع شده، اما حقیقتش برای ما آشنا نیست. میدونیم خلاصه انسان برای این سر دو گوش، این موجود یک سر دو گوش وضع شده و شرح الاسم لازم نداره. معنی میدونیم، مصادیقش رو میشناسیم، اما حقیقتش چیه برای ما مجهوله. باید که دنبال حقیقت بگردیم. علی‌ایاله در باب این مسئله که آیا شرح الاسم همون شرح الحقیقه هست یا نه اختلافه. بعدی میگن اگر شرح الاسم مصداق عینی داشته باشه، شرح الحقیقهش همون شرح الاسمشه، وگرنه لازم میاد به اصطلاح این اسم که هم شرح الاسم داره و هم شرح الحقیقه داره، شرح الاسم و شرح الحقیقه مختلف باشن، لازم میاد یک لفظ مشترک لفظی باشه. لفظ انسان رو یک بار بایستی وضع کرده باشن برای شرح الاسم، بار دیگر همین انسان رو وضع کرده باشن برای شرح الحقیقه. برای که شرح الاسم غیر از شرح الحقیقه شده.
قاعده در شرح الاسم چیه؟
قاعده در شرح الاسم این است که شما لفظی را واضح وضع میکنه، حالا واضح یک شخص خاص بشه یا به اصطلاح واضح چی باشه، عارفان به زبان باشن در هر زبانی. خب میگیم وقتی شما این لفظ را میگی، از این لفظ چه چیزی را واضح، حالا شخص یا به اصطلاح جامعه، چه چیزی را از این لفظ مراد میکنه، اون میشه شرح الاسم. حالا وقتی این شرح الاسم را توضیح دادی، سوال بعدی این است که آیا این واقعیت داره یا واقعیت نداره، اون میشه اهلیه وسیله. بعد از اینکه واقعیتش را کشف کردی، اذعان کردی واقعیت داره، میگم ها حالا حقیقت این امر واقعی، تا حال بحث شرح الاسم، حالا میگیم حقیقت این امر واقعی چه چیزیه، این میشه چی؟ شرح الحقیقه. آیا شرح الحقیقه همون شرح الاسمه؟ یک عده میگن نه، یک عده میگن اصلا ما جز شرح الاسم هیچ چی دیگه نداریم. مثل بغدادی، شرح الحقیقه با شرح الاسم یه واقعیته و اتفاقا یک شی میتونه چند تا شرح الحقیقه شرح الاسم داشته باشه که شرح الحقیقه برای او هم هست. منتها بستگی به افراد داره. ممکنه یک عده ای از انسان ها بگن واژه انسان به این معناست، یک عده دیگر بگن واژه انسان به معنای دیگره، یکی ممکنه بگه واژه انسان حیوان پوست پیدای ناخن پهنه، یک عده دیگر میگن لفظ انسان وضع شده برای حیوان ناطق، او به حیث نطقش توجه کرده، گفته حیوان ناطق. این دیگری به حیثیت پوست پیدا بودن و ناخن پند بودن توجه کرده، گفته چی؟ حیوانان عریض الاظفار بادل بشره. اون دیگری به حرف زدن سخنگو بودن توجه کرده، گفته حیوان سخنگو، حیوان ناطق. خب حالا حقیقتش کدومه؟ حقیقتش کدومه؟ مثل بغدادی و شیخ اشراق میگه حقیقتش همینه دیگه، یکی دیگه میگه نه حقیقتش یه چیز دیگه است، یه جنس واقعی داره، یه فصل واقعی داره که اون رو بایستی پیدا بکنیم. رابطه اسم و مسما هم یه نکته ای داره که انشاءالله اگر فرصت کردم اون مقاله رو پیدا بکنم توضیحش رو خدمت شما جلسه آتی عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.